ساخت مدرسه، خانه، مسکن برای افرادیه که نیازمندن. این خیرین مدرسه سازی که کارهای خداپسندانه انجام میدن و با پولهای اندک سعی میکنن دیگران رو تشویق کنن تا ذره ذره و آجر به آجر روی هم بگذارن و برای مناطق محروم و کم برخوردار برای بچه های اونها وسیله تحصیل و جای تحصیل رو فراهم کنن، قطعا اجرشون با خداوند مهربانه. حالا هم میخوایم با یک خیر دیگه در این حوزه صحبت بکنیم، آقای حسین حیدری، که ایشون هم خیر مدرسه ساز هستن و هم خلبانن. آقای حیدری، خدمتتون سلام عرض میکنم. عرض ارادت، طاعت قبول.
سلام، روز جمعه بخیر، عیدتون مبارک.
عید شما مبارک باشه.
شما همه قبول باشه.
متشکرم.
نمیدونین شما خانم محترم چقدر لذت داره وقتی کار خیر انجام میدین. وای 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 وای، اینقدر لذت داره و اینقدر.
چی شد توی راه افتادین آقای حیدری؟ استارت کار، در حقیقت شروع کار از کجا بود؟ کسی این کارو انجام داد؟ کسی شما رو ترغیب کرد؟
پدرم.
آه خدا بیامرزه. در قید حیات هم؟
نخه،
خدا رحمتشون کنه.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. شب روز جمعه است.
بله، خدا بیامرزه طلبیدن. بله،
شما رو بیامرزه. پدر من خیلی دوست داشت من کارهای خیر انجام بدم. بح بح. مدرسه، درمانگاه، کتابخونه، دانشگاه.
خودشون هم در همین حوزه فعال بودن؟
منش مشتاق مثلا مشوق من ایشون بودن. به من خیلی روحیه و انرژی میدن که این کار رو بکنم و الان وقتی که من این کار رو انجام دادم، سال 72 کار برکت خیر انجام دادم، لذت میبرم. اینقدر این لذت برام لذت داره که عید هیچ جا نرفتم و نگاه کردم بچه‌هایی که الان مثلا عید به من زنگ زدن فلانی، من شب عید رو شما تبریک میگم، من دکتر شدم.
آخه.
در همون روستا رفتم، الان در همدان مطب زدم.
چه حس خوبی داره آقای حیدری.
بهترین عیدی منه.
بچه‌ای که شما براش مدرسه ساختین الان پزشک شده، به شما بازخورد مثبت داده، گفته تو اون مدرسه من درس خوندم و مراحل عالی رو طی کردم.
این لذت داره.
خیلی لذت داره.
ببین، از خداوند میخوام قدرت شامت بده که من بیشتر از این کارا انجام بدم.
همه اون بچه‌ها بچه‌های شما در حقیقت.
من 20 میلیون جمع 20 میلیون بچه دارم.
ماشاءالله.
این 20 میلیون عاشقشون هستم. کار خیر، مدرسه، درس، تحصیل، کلاس خلبانی، هر کاری داشته باشن من براشون انجام میدم. فقط برای خاطر خدا. رضایت خدا رو در چارچوب زندگی من ببینم، احساس کنم. چون من قابل من رو گاز میذارم، آب میپاشم، میگم بسم الله.
آفرین.
و برکات زندگی رو من حس میکنم. شاید این کارهایی که من میکنم سود اقتصادی بیشتر میبرم، یعنی بدونی که من بخوام برام هی میباره، چون من فکر کار خیرم میبرم، کار اقتصادی هم میام. اون چیزی که اتصال دارم با خدا، من واقعا خدا رو قبول دارم و عاشقانه میبرستم.
آقای حیدری، فرزندم داری خودتون؟
من 4 تا فرزند دارم.
ماشاءالله. بچه‌هام تو کار خیر هستن؟
یکیشون آمریکا هستن، تو ناساس خلبان.
ماشاءالله.
دوتاشون هم پیش منن، دخترم دکتره.
اونها هم جز خیرین هستن.
هر کدومشون برای خودشون یه وزنه کاری دارن.
ماشاءالله، ماشاءالله. آقای حیدری، الان صدای شما رو از رادیو گفتگو، برنامه بهاری گفتگوی بهاری، خیلی ها میشنون و میتونین شما با یه جمله اونها رو ترغیب کنید که اگر سرمایه‌ای دارند که حالا در یه گوشه گذاشته شده و نمیدونن باش چی کار کنن، و یا اینکه نه، ممکنه که پول اندکی دارن اما با همون پول اندک بتونن در این کار خیر، یعنی مدرسه سازی، سهیم و شریک باشن. یه جمله طلایی بگید به ما آقای حیدری.
ببینین، مطمئن باشین خانم محترم، هر کسی که کار خیر بکنه خداوند از دیدش رهاش نمیکنه،
پنهان نمیمونه. بله،
ببینین، هر کسی که تو کار خیر قدم ورده، چه برای خانواده خودش، چه برای فامیلش، چه به دوستانش، چه به هموطنانش، چه به اطفال، خداوند میبینه و باور کنین برکات تو زندگیش میریزه. نمیدونین چقدر لذت داره کار خیر انجام بده.
اصلا شما بعد از انجام این کارها خیر و برکت بیشتری به زندگیتون برگشت، درسته؟
مسلما زندگی خیلی خوبی دارم، عاشق همسرم هستم.
خدا رو شکر.
من 5 دقیقه نبینمش دیوونه میشم. اینا برکات زندگیه.
خدا رو شکر.
برکات عشقی که تو زندگی ایجاد میشه.
بله واقعا همینطوره.
من که مثلا همون آمریکا زدم ماشاءالله موفق شده. فرق خدا
خیلی خوشحالیم که شما هم خلبان هستین، هم خیر مدرسه ساز، هم یک فرد ماشاءالله موفق زدم به تخته. ماشاءالله موفقین که عاشق خانواده این و سعی میکنین اطرافیانتون رو هم ترغیب و تشویق کنین برای این امر خدا پسندانه. خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم.
از صدای زیبای مخملی شما
خواهش میکنم. ارادتمند شما. باهاتون خدافظی میکنم. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید.
خدا حافظ.
تو در جان منی، سر و سامان منی، همه ی باور دلم، ایران من، عشق دل آرام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم. میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم. ایرانم عشق تو میکوبد در سینه، وطن ای من شوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه. ایرانم آنقدر در بازت میمانم، تا دهم در راه تو جانم، عشق جاویدانم ایرانم. مهر تو در جان من، سر سامان من، ای همین باور دلم، ایران من، عشق دل آرام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرفت نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم. میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم. ایران
گفتگوی بهاری،
روزگردی در رمضان. اگر از ابتدای برنامه‌های نوروزی شنونده این آیتم بودین، حتما می‌دونید که در ایام نوروز گشت و گذاری در محلات تهران داشتیم. با نزدیک شدن شبهای قدر ماه رمضان، گشت و گذار نوروزی ما هم حال و هوای این ماه عزیز رو به خودش گرفته. امیدوارم که تا این لحظه طاعات و عبادات شما مورد قبول واقع شده باشه و آماده باشید تا گشت و گذار خودمون رو با حال و هوای ماه رمضان در تهران ادامه بدیم. همه میدونیم که در تهران امامزاده های متعددی وجود داره و هر کدومشون در قسمتی از این شهر مدفون هستن و مورد احترام اهالی اون محلات. امروز میخوایم امامزاده های شمالی شهر تهران رو بشناسیم و ببینیم که در کدوم محلات قرار گرفتن. شناخته شده ترین امامزاده شمال تهران امامزاده صالحه که بارگاهشون در میدون تجریش قرار داره و ایشون فرزند امام موسی کاظم و برادر امام رضا علیه السلام هستن. با فاصله ای نچندان زیاد و در محله گلاب دره میتونیم به زیارت امامزاده قاسم بریم و در محله دربند امامزاده ابراهیم مدفون هستند که شاید کمتر کسی اونجا رو دیده باشه. در شمال شرقی تهران 6 امامزاده مدفون هستند. امامزاده علی اکبر در محله چیزر و امامزاده 5 تن در لویزان که بارگاه 5 تن از نوادگان امام حسن مجتبی، امام جعفر صادق و امام موسی کاظم هستند. در محله ونک به زیارت امامزاده قاضی صابر میریم و در محله زرگنده امامزاده اسماعیل مدفون هستند که محل زیارت خیلی از افراده. اگر به شمال غرب تهران بریم چند امامزاده رو میتونیم اونجا زیارت کنیم. از جمله امامزاده صالح و امامزاده ابو طالب در محدوده فرحزاد، امامزاده مطیب در محله اوین، امامزاده نوربخش در سولقان و امامزاده داوود که از قدیم محل زیارت بسیاری از محبان ائمه بوده. امیدوارم این گشت و گذار معنوی براتون جالب بوده باشه. اگر در این ایام به زیارت این امامزاده ها رفتین، ما رو هم از دعای خودتون بی نصیب نگذارید.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو. مسابقه داریم، ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟
دهم فروردین ماه 1403. امروز میخواییم راجب برکت حرف بزنیم. تا حالا شده پولی در آورده باشیم که بیشتر از عدد و رقمش براتون خیر و برکت داشته باشه؟
میتونید به ما پیامک بزنید به 30,000,10,35 و توی مسابقه ما شرکت کنید.
میتونید هم پیام‌های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936 396-71-48 ارسال کنید.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرفای شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شما. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما برکت رو چطور تعریف میکنید؟ تا حالا شده پولی درآورده باشین که بیشتر از عدد و رقمش براتون خیر و برکت داشته باشه؟ این موضوع امروز ماست. با ما همراه باشید. آقای غلامرضا رؤوف نوشتند بله من با وجود درآمد کم دو تا دسته گل تحویل جامعه دادم و به وجودشون افتخار میکنم.
با سلام و عرض ادب و تبریک سال نو و قبولی تئاتر میخواستم در مورد برکت اگه لایق بدونین من صحبت بکنم. بگم که والا برکت چیزیه که به انسان روزی بیشتر میده با تلاش بیشتر، یعنی با همون دست که بدی با همون دست هم میتونی بگیری. با توکل به خدا و تلاش بیشتر انسان میتونه روزیشو به خونه خودش بیاره و برکت رو اینجوری از خدا بیشتر طلب بکنه.
خانم شایسته نوشتند من خیلی برکت تو زندگیم اومده، چرا که با وجود همسری مهربان تونستم دخل و خرج رو تنظیم کنم و تازه به دیگرانم قرض بدم.
به نام پروردگار سال نو رو به همه ایرانیان تبریک میگم. موضوع برنامه برکت بود. من هر وقت که از مادرم پولی یا چیزی میگیرم واقعا برام برکت داره، انگار مثلا هر 1000 تومنش 1,000,000 تومن ارزش داره برام و این موضوع خیلی برام جالبه که واقعا یک مادر از ته دل آرزو میکنه که به اصطلاح فقط بچهش فرزندش همیشه تو زندگیش برکت باشه و مالیو که از طرف خودش به طرف فرزندانش میره همیشه باعث برکت زندگی و زیبایی اون زندگی میشه.
آقا رضا نوشتن که با حقوق کارمندی ازدواج کردم، زندگی تشکیل دادم، از هیچ چیز نترسیدم، خداوندم به مالم برکت داد، خدا رو شکر. برکت رو در وجود پدر و مادرم میبینم که به هم انگیزه زندگی میدن و باعث میشن تلاش کنم. این پیامکی از خانم سارا از تهران. الهی رحمتی گفته به نظر من ایمان و تقوا هم برکت محسوب میشن و فقط برکت پول نیست. افسانه دربندی هم گفته که ممنونم از برنامه خوبتون، برکت همیشه پول نیست، برکت وجود افرادیه که باعث میشن زندگیت آرومتر و لذت بخشتر بشه. خانم همتا هم نوشته که برکت وجود مادرمه که بعد از فوت پدرم برای ما زحمات فراوانی کشید و باعث شد که ما به قله های موفقیت برسیم. با پول کم هم میشه برکت رو به خونه آورد. این پیامکیست از آقا مصطفی از لواسان تهران.
فقط به یاد من باش، من کنارتم همیشه، دوست دارم که حال و روزت حس و حال بهتری شه، دستاتو میگیرم از دور، حس امنیت بگیری، قول بده به من که هیچ وقت سمت بیراه نمیری. دارم رو در
خوشبختی ها رو ساده می کشم ببینی، کافیه که زندگی رو یه بار از چشم ببینی. تو می دونی دوست دارم هر پرواز تو باشم، اگه حتی ته راهی خودم و آغاز تو باشم. من هوا تو دارم، تو تنها که میذارم، تو من هوا تو دارم، تو تنها
اینجا ویژه برنامه گفتگوی بهاری. امت اسلامی و مردم آزادی خواه و عدالت طلب جهان با شرکت در راهپیمایی روز قدس امسال، آخرین جمعه ماه مبارک، از همیشه بلندتر فریاد نابودی صهیونیست‌ها را سر خواهند داد. مشت‌های گره خورده ما فریاد رسای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خون تازه‌ای در دل مبارزان فلسطینی جاری خواهد کرد. فلسطین تنها نیست، قدس تنها نیست. هر روز در گفتگوی بهاری هم صدا و هم کلام میشیم با کارشناسان محترمی که ما رو راهنمایی خواهند کرد برای یک مبارزه و یک همدردی جانانه با مردم مظلوم فلسطین. قطعنامه 27-28 شورای امنیت چند روز پیش از اسرائیل خواست که یک آتش بس موقت رو اعلام بکنه با 14 رأی مثبت و یک رأی ممتنع، اما همچنان رژیم صهیونیستی به کارهای خودش در حال ادامه دادن هست و این قطعنامه رو هم نپذیرفته. میخوایم با جناب آقای دکتر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی و تحولات سیاسی صحبت بکنیم. خدمتتون آقای دکتر سلام عرض میکنم. در سال جدید خدمتتون نرسیدیم، سال نو رو هم تبریک میگم، طاعتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما و شنوندگان محترم بدو فرهنگ سلام عرض میکنم، تبریک میگم و ان شاءالله که سال بسیار پربرکت و سرشار از موفقیت برای شما و شنوندگان محترمتون باشه.
درود بر شما. البته آقای دکتر قنادباشی، ما از رادیو گفتگو با برنامه گفتگو بهاری ارادتمندم. آقای دکتر قنادباشی، این قطعنامه‌ای که شورای امنیت چند روز پیش اعلام کرد برای آتش بس موقت همچنان بی نتیجه و بی جواب مونده از طرف رژیم صهیونیستی.
بله، ببینید پیشبینی میشد چون موارد متعدد سرپیچی و در واقع تمرد از این قوانین بین‌المللی در کارنامه رژیم صهیونیستی هست. یعنی اصلا اساس اون ایجاد اونها و اشغال با اشغال سرزمین فلسطین آغاز شد در واقع بر اساس بی‌قانونی و ندیده گرفتن حقوق ملت‌ها بود و لذا تعجبی نبود برای هم برای افکار عمومی هم برای تحلیلگران که اونها تسلیم نشن و در واقع تمکین نکنن به این خطنامه.
بله.
البته این تمکین نکردن با تمکین نکردن ها و رعایت نکردن خطنامه دیگه بسیار متفاوت هست.
بله.
شما ببینید هر ساله ما در مجمع عمومی سازمان ملل که همه کشورها تشکیل میشه طی 4 دهه گذشته بررسی کنیم، اسنادش هست، در تهران هم در دفتر سازمان ملل هست، به چند زبان، زبان فرانسه، انگلیسی، عربی، خطنامه های ترتیب میشه حدود 10 خطنامه یا 12 خطنامه هر ساله طی 4 دهه گذشته با امضای و یعنی رأی مثبت بیش از 150 کشور علیه رژیم صهیونیستی به دلیل رعایت نکردن قانون بین المللی، کودک کشی، رعایت اعمال زور، مثلا محصول کردن و محاصره غزه، اینها مربوط به 4 دهه گذشته و در واقع هر فصلش یک مجموعه از خطنامه هاست که عرض کردم سالانه حداقل 10 خطنامه با امضای 150 کشور امضا شده و اونا رعایت نکرده. در خطنامه های سازمان شورای امنیت هم بیش از 40 خطنامه را آمریکایی‌ها تا کنون وتو کردن، اما این خطنامه با خطنامه های دیگه متفاوته. تفاوتش چی است؟ تفاوتی است که الان رژیم صهیونیستی واقعا که عرض میکنم منا به اظهار و مثل هم یعنی آقای گالانت اینا گفت، هم آقای نتانیاهو گفت، گفت اگر ما جنگ پایان پیدا کرده یعنی پایان اسرائیل، یعنی ما شکست خوردیم.
بله.
و این یعنی در واقع یک شرایط بسیار وانفسایی که خودشون در واقع زمینش را فراهم کردن.
اونا درسته.
زمینه طوفان الاقصا را به قدری مردم کرانه باختری را کشتن تا برادرانشون در غزه حمله کردن و در واقع بعد از البته خود غزه‌ای‌ها هم میدونید که حدود 18 سال هست که محاصره هستن کاملا و در واقع انواع و اقسام اصلا معروف بود به زندان سرباز جهان، بزرگترین زندان روباز یعنی جهان. خب این لذا عملیات را انجام دادن، این عملیات کمر اونها را واقعا چنان شکسته که اگر پایان پیدا کنه جنگ در واقع به معنی پایان اونهاست و این لذا فرق میکنه با خطنامه دیگه. ناگزیر هستن بجنگن ولی که هیچ موفقیت یا دورنمای روشنی را روی روبروی خودشون نمیدونن. یک ماه که گذشت گفتن ما از آمریکایی‌ها گفتن ما یک ماه دیگه کارو تمام کنیم، بعد کشورهای غربی گفتن که آقا واکنش هایی که در دنیا هست نمیشه تحمل کرد، اونها گفتن یک ماه دیگه، الان به اینا 6 ماه یعنی 15 فروردین که میشه 6 ماه هست اینا فکر میکنن که من از پیروزی به دست بیارم و نیاوردن و الان در یک شرایط وانفسایی هستن و بخصوص خود آمریکایی ها هم همین هست، یعنی اونها آمریکایی رأی ممتنع یعنی چه؟ یعنی نمیدونن که رأی مثبت بدن نه این که رأی منفی بدن، یعنی
بله. بدن. اون یک رأی آمریکا... ممتنع هم در شورای امنیت مربوط به خود آمریکا بوده دیگه.
بله یعنی در یک سردرگمی، یعنی هیچ وقت دستگاه سیاسی خارجی آمریکا این گونه بر سر دورایی قرار نگرفته بود. بعضن رأی مبتنی نشوندنده سردرگمی نیست، نشونه بی تفاوتی است. اما این رأی مبتنی آمریکا یعنی دیپلماسی آمریکا اگر که رأی به آتش بس بده براش بسیار ضرر داده، اگر رأی به آتش بس نده اون هم ضررهای بسیاری براش داره و این بسیار برای آمریکا هم به اصطلاح بد هست و در شرایط بدی قرار دارن. هم اسرائیل هم آمریکا بر سر یک دورایی هستن که هر دو طرفش باخت هست برشون و بازنده هستن، ولی که متاسفانه جنایت ها که همیشه اشاره کردید دارن ادامه میده.
آقای دکتر قنات باشی، حمله به بیمارستان ها، مناطق مسکونی، جلوگیری از ارسال کمک های مردمی به مردم مظلوم غزه، اینا همه نقض قوانین و بین المللی هست. حتی همین نپذیرفتن قطعنامه شورای امنیت خودش میتونه یک نپذیرفتن فاحش باشه از طرف رژیم صهیونیستی. واقعا چه باید کرد با این رژیم قاصب که این در این چندین ماه واقعا خون مردم غزه و فلسطین رو توی شیشه کرده و البته ما انشاءالله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان